اعلام میکنم، اما طبق روال سه‌شنبه های هر هفته در همین ساعت همکارانم برنامه جهان ورزش ویژه رشته ورزشی کشتی رو تقدیم شما میکنن. لطفاً این برنامه رو تا حدود ساعت 10 بشنوید.
ورزش
به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دلت تابناک. سلام، صبح شما بخیر.
علی 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 روح منی، عمر منی، جان منی، علی ذکر منی، درد منی، عشق منی، سوره رحمان علی، والی یزدان علی، والی قرآن علی، سلیم برتر اعلا افسر لولا واحد گویا علی، خضر مقدر شاه مؤخر بر همه سرور علی.
خب ما هفته بسیار بسیار پرتراکمی رو در کشتی پشت سر گذاشتیم. مسابقات مختلف در گوش و کنار کشور برگزار شد، تیم‌های ما در مسابقات بین‌المللی حضور داشتند و از این بابت که چرخ‌های کشتی به خوبی می‌چرخه همه خرسند و همه خوشحالیم. اما یکی از مسائل عمده‌ای که وجود داره اینه که ما چه جایگاهی تعریف کردیم برای مربیان سازنده خودمون در کشتی ایران. همین تو روزهای اخیر بود دیدم که آقای دبیر و آقای سوریان، رئیس و نایب رئیس فدراسیون کشتی، در وبیناری که داشتند با مربیان سازنده از توجه عمیقشون به این قشر از جامعه کشتیگیری حرف زدن. در حقیقت وقتی گفتند که شما پایه و اساس کشتی ما هستید و ما قدردان زحمات شما هستیم، نشون میده که توجه دارن به این قضیه. ولی واقعا باید ما در عمل این ادعا رو ثابت بکنیم که ما چقدر قدردان مربیان سازنده هستیم. تو همین مسابقاتی که تو همین یک هفته گذشته برگزار شد، اینا همه دسترنج و حاصل تلاش مربیان سازنده است که در گوشه و کنار این کشور و با همین شرایط دارن کار میکنن، با کمترین بهره‌مندی اقتصادی بیشترین خدمت رو دارن به جامعه کشتی میکنن. این ده ها و صد ها جوان و نوجوانی که در مسابقات جام موحد، جام شهدا و جام ها تورنمنت های دیگه شرکت کردن، همین تیمی که به جام جمهوریت رفت، همین تیم زیر 20 سالی که در جام سیراکوف شرکت کرد، تک تک این کشتیگیران ساخته و پرداخته و حاصل دست مربیان زحمتکشی هستند که در این کشور دارن زحمت میکشن. ولی آیا واقعا به اندازه زحمتی که میکشن جایگاه دارند؟ یه نگاهی بکنیم به ترکیب کادر فنی تیمهای ملی مختلف در رده‌های مختلف سنی. حالا از نوجوانان، نونهالان هم نمیخوام بگم، نوجوانان و جوانان و زیر 20 سال و بزرگسال ببینید چه سهمی دارند این مربیان سازنده، مربیانی که اشتهار دارن به سازندگی، مربیانی که عاشق این کارن. نمیخوام بگم که نیستند، هستند، در کنار تیمهای ملی هم گاهی دیده میشن، گاهی به سفر خارجی هم فرستاده میشن، ولی اون جایگاه قابل تعریف، اون جایگاه شایسته، اون جایگاهی که پاسخگوی زحمات اون را باشه هنوز در کشتی ما تعریف نشده که تحت چه شرایطی یه مربی میتونه کنار کشتیگیرش قرار بگیره. وقتی تیمای بزرگ دنیا رو من میبینم، مثلا خب همین آقای مایکل جوردن، این آقای جوردن باروزه که میبینم، نمیدونم چرا ذهنم رفت یه دفعه طرف مایکل جوردن و قهرمان بزرگ بسکتبال امریکا. جوردن باروزه که میبینم، میبینم طی حداقل این 12 سال گذشته که در دنیای کشتی مطرح شده، این مایک منینگ مربی سازندش همیشه کنارش بوده. یا به گذشته که نگاه میکنم، مثلا وقتی آرسن فادزایف یا برادران خادراتسف میومدن تو صحنه مسابقات جهانی، با وجودی که خب مربی اصلی تیم ملی ایوان یاریگین قهرمان بلندآوازی کشتی دنیا بود، یا دیمیتری مینیاتشویلی همیشه کنار تیم ملی شوروی یا روسیه بعدی بود، ولی خب دیدیکوف مربی سازنده ی آرسن فادزایف، برادران خادراتسف و دیگران البته، همیشه کنار تیم ملی بود، همیشه کنار کشتیگیرش بود، همیشه کشتیگیر رو از نصایح سازنده خودش بهره‌مند میکرد. حالا خیلی دیگه از کشتیگیرانی که ما در گوشه و کنار دنیا داشتیم و وقتی میومدن روی دوشک، با مربی خودشون، با مربی سازنده خودشون، مربی که یه جایگاه تعریف شده در کشتی داشت، وردست و نمیدونم کمک مربی و در این سطح نگاه از بالا به پایین بهش نبود، به عنوان یه مربی که زحمت کشیده و حالا حاصل زحماتش داره روی کشت، روی دوشک کشتی متولبر و متجلی میشه، دیده میشد. کسی که وظیفه هدایت، وظیفه ترخوش کردن، وظیفه راهنمایی یک کشتیگیر تراز اول جهانی رو بر عهده داشت. این جایگاه واقعا باید در کشتی ایران تعریف بشه. ما مسابقات مختلف رو برگزار کردیم، از دل همین مسابقات حتما مربیان تیم ملی نشستن و نفراتی رو برای مسابقات انتخابی مثلا جوانان و نوجوانان و قهرمانی جهان انتخاب کردند. ولی واقعا کجا باید ببینیم؟ هفته گذشته که من از آقای خدایی صحبت کردم و البته من هنوزم ایشون رو ندیدم و صحبت های ایشون بازتاب خیلی وسیعی داشت در رسانه ها، دیدم که آقای رئیس هیئت کشتی استان شهر مازندران در حقیقت با من تماس گرفت و صحبت کرد که خب شما یه طرفه به قاضی رفتید، شاید هم درست میگفت، شاید درست‌تر این بود که ما با هر دو طرف صحبت میکردیم. آقای خدایی در حقیقت بیشتر حرفش این بود که همین سالونی که من دارم میخوان از من بگیرن، نمیدونم، و این جواب، جواب سازنده نیست، جواب مربیان سازنده نیست. به هر حال رئیس هیئت کشتی شهرستان ساری معترض بود به این قضیه که میگفت نه این گونه نیست، ما وقتی کشتیگیرمون از مسابقات قهرمانی آسیا اومد رفتیم به استقبالش، حتی از طرف شهردار یه سکه دیگه دادیم به آقای محمدیان، یا نمیدونم فلان کارو کردیم. الان هم میخوایم این سالن کشتی تختی شهر ساری رو در حقیقت سانس بندی بکنیم، اون سانس مربوط به خود آقای خدایی بمونه، بقیه سانس ها رو ما بتونیم هم به مربیان دیگه بدیم، هم به محل آموزش کشتیگیران خودمون، کشتیگیرانی که قراره در مسابقات قهرمانی استان شرکت بکنن، اختصاص بدیم، و هم این که واقعا ما بتونیم اگر درآمدی هم داشته باشه این درآمد رو در اختیار هیئت کشتی قرار بدیم. خب شاید تو یه حدودی حرفاشون هم درسته، ولی واقعا این که ما به یه کشتیگیر قهرمان آسیا بریم استقبالش، این دیگه میشه جز عملکرد آدم، یا اینکه مثلا به شهرداری بگیم یه دونه سکه بدن به آقای فلان، یا به شهردار بگیم 50 میلیون تومان مساعده بدن به آقای سوادکوهی، اینا میشه جز عملکرد یه هیئت یا یه شهرستان، و یا این جواب مناسبیه برای یه مربی سازنده به نام خدایی. من فکر می‌کنم این کار باید با تعامل دو طرف حل بشه. یعنی سالونی که از زمان آقای تبریزی پایگاه کشتی ساری بوده، جوانای کشتی ساری میرفتن اینجا بدون هیچ هزینه‌ای تمرین میکردن، الان بعد همون بافت و شکل خودش رو حفظ بکنه، مثل سال شهدای هفتم تیر یا سال مثلا امجدیه که زمانی خب پایگاه کشتی تهران بود، هرچی آدم شاخص بود دعوت میشد اونجا، با افتخارم دعوت میکردن، و چه خاطراتی دارن این مردم از این دوتا سالان. این باشگاه تختی، این پایگاه قهرمانی تختی در ساری هم یه همچین جایگاهی داره من به نظرم میاد. یعنی واقعا ما باید دنبال این کار باشیم و باید تسهیل بکنیم، یعنی خود رئیس هیئت کشتی ساری باید تسهیل کننده کار مربیان سازنده باشه. حتی اگر بنا به گفته ایشون شاید منفعت تلفی مثلا مربیانم توش باشه، یعنی بخوان تمامیت خواهی باشه، یعنی بخوان همه این سالن در اختیارشون باشه و از منافعش هم بهره مند بشه، مربی که دست سازهاش و حاصل دست رنجش میاد و افتخار آفرین میشه، ما به جای این که کارشو سد بکنیم باید تسهیل بکنیم. من مطمئنم که رئیس هیئت کشتی شهرستان ساری با این هدف اومده و داره انجام وظیفه میکنه. به نظرم میاد که اگر این کار رو بکنه، یعنی تسهیل کننده کار مربیان سازنده و کشتیگیران علاقمند باشه، به نظرم میاد خیلی خیلی بهتر خواهد بود. همینطور که شورای فنی کشتی ساری که حالا من میبینم آدم های به درد بخوری توشن، اسماعیل دنگ سرکی توش، حسین کریمی، این آدم هایی هن که سالها در کشتی ساری فعالیت کردن، ولی بیشتر بیاییم کمک بکنیم به مربیان سازنده، دستشون رو بگیریم به جای اینکه چوب لای چرخشون بذاریم، به جای اینکه تقابل با اونا به جا بیاریم، در حقیقت جلوشون بایستیم، راهشون رو باز بکنیم. اگر این کار رو بکنیم میتونیم بگیم که این هیئت یه هیئت فعال، موفق و در مسیر سازندگی قرار داره. این توضیح رو لازم بود من بدم حتما راجع به مربیان سازنده، و این حتما این توصیه رو حتما به فدراسیون کشتی بکنم که یه جایگاه تعریف شده، نه یه جایگاه تعیین شده، یه جایگاه تعریف شده برای مربیان سازنده کشتی کشور تعیین بکنه. مربیانی که واقعا حالا خود آقای سوریان و خود آقای دبیر و دیگر کسانی که الان در فدراسیون کشتی هستن محصول همون مربیان سازندن، محصول عبدالله زارن، محصول مربیان ابراهیم خیرالله زادن، اینا واقعا باید قدر این مربیان رو بدونن و از این حصار محدود اونا رو بیرون بیارن، حصاری که نگاه از بالا به پایین به این مربیان. امیدوارم که این توصیه دوستانه لااقل در دستور کار مقامات فدراسیون کشتی و هیئت‌های استانی و هیئت‌های شهرستانی قرار بگیره.
فراتر از یک ورزش، آمیخته با عشق، بلند آوازه و تاریخ ساز، عزت‌آور و غرور آفرین، کشتی ورزش ملی ایران. شنبه ها با کشتی باشید در جهان ورزش. ویژه ورزش اول ساعت 9 تا 10 صبح به پهنای دل عاشقان کشتی بشنوید.
هیچ زمانی برای کشتی گرفتن دیر نیست.
منتظریم تا از کشتی بگویید. 220-21-387 و پیام بفرستید به کشتی 30306.
خوشا به حال مادرت، خوشا به حال مادرت، عاشق کشتی گرفتنتم، دوست دارم کشتی گرفتنت رو.
رادیو ورزش، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
خب من توضیحات آقای مرتضی قربانی رو شفاهی خدمتون عرض کردم. نمیخوام دعوت کنم ایشون رو، به این دلیل دعوت نکردم که بیان رو خط که تقابلی به وجود نیاد بین ایشون، تعارضی بین صحبت‌های ایشون و صحبت‌های آقای علی خدایی. عرض کردم که حالا ایشون هم جایگاه رئیس هیئتی داره، یعنی جایگاه بالاتری داره در استان، جایگاه اجرایی داره و البته کارش هم و وظیفه‌ش هم اینه که تسهیلگری بکنه. یعنی کلن مربیان سازنده ما این انتظار رو از مقامات بالادستی خودشون دارن. امیدوارم آقای مرتضی قربانی که حالا رئیس هیئت کشتی شهرستان ساری هستند، گلایه های ما رو به دل نگیرن یا گلایه های آقای خدایی رو به دل نگیرن و در همون مسیری که مسیر خدمتگذاری است به جامعه شریف کشتی ساری و مازندران کارشون رو ادامه بدن. بریم به اتاق فرمان، برگردیم، در خدمت شما خواهیم بود. خب علاوه بر این که ما مربیان سازنده داریم که تو باشگاه هستن، پیشکسوت‌های قدیمی ما هم که هم دستی بر آتش سازندگی داشتن، هم دستی بر آتش قهرمانی داشتن، هم مربی تیم ملی بودن، سرپرست تیم ملی بودن، سرمربی تیم ملی بودن، از مردان پر افتخار کشتی ما بودن، در حال در تورنمنت‌های بین‌المللی در ترکیب تیم ملی سال‌ها حضور داشتن، در المپیک به میدان رفتن، در مسابقات جهانی به میدان رفتن. امروز با یکی از این پیشکسوتان عزیز و قدیمی های کشتی ایران، جناب آقای حاج مهدی حوریا صحبت میکنیم، کسی که سال 1974 در مسابقات جهانی کاتویچ لهستان تنها کشتیگیر ایرانی تو اون 10 نفر بود که یه امتیاز نصیب تیم ایران کرد و تیمی که بعد از بازی های آسیایی رفت مسابقات جهانی کاتویچ با همین تک امتیاز به ایران برگشت و اومد. خب آقای حوریا سالها بعد از اون مربی، سرمربی، سرپرست و کار از کارهای اجرایی فدراسیون رو هم انجام میداد و حالا در خدمتشون هستیم و میتونیم بیشتر با ایشون درباره کشتی فرنگی، کشتیگیری، مربیان سازنده و وضعیت امروز کشتی فرنگی کشور صحبت بکنیم. آقای حوریا سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم استاد خودم، ایشالله که همیشه سلامت و تندرست باشین، عمر با عزت شما و تمام دستن در کاران این کار قشنگ باشین، ایشالله که همیشه سلامت باشین.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. آقا متی الان کجا تشریف دارین؟ جایی تمرین میدین؟
عرضم بزرگ شما که ما قبل زمانی که جناب آقای خادم تشریف داشتن، من سرپرست تیم‌های ملی پایه بودم.
بله
بله، ایشون که استفاده دادن رفتن، منم دیگه اومدم کنار. فعلا حالا هیچ نیستیم، ازم بزرگ شما قصه میخوریم، یه دنیا تجربه، 50 سال تجربه، بیش از 50 سال تجربه، تجربه دنیا، 55-6 کشور دنیا رو ما برای کشتی رفتیم، رفتیم برای اینکه چیز بفهمیم. و امروز خودمو میگم من بهترین مربی دنیا، نباید تعریف کرد، میگیم آقا بیاین اما امتحان بگیریم، آزمایش کنیم، ببینین آقا ما این قابلیت هایی که نیاز امروز کشتی فرنگی دنیا هست ما داریم یا نه. هیچکی نیست جواب ما رو نمیدن. من تو این سنم بهترین تکنیک های فرنگی رو اجرا میکنم، بیاد کارشناسا بیان بگن ببینن بعد تایید کنن. این است که متاسفانه تمام بچه های با تجربه، همون که شما فرمودین بچه های با تجربه ما همه کنارن، هیچ نه در کمیته های فنی، در مسائلی که برای انتخاب تیم بهتر باشه ازشون استفاده نمی کنن. روی کشتی تهران باید یک بازنگری شود، به خصوص مسئول هیئت کشتی تهران. کشتی تهران در تمام رده‌های سنی روی ضعف و تفاوتی رفته. باشگاه ها برای عضوگیری باید استعدادیابی کنند، نه در پی درصدی گرفتن در ما از کشتیگیران. یعنی یه مربی به جای اینکه بیاید بهترین روش های مرور فن، نرمش ها، مرور فن ها، تکنیک ها، پرورش قابلیت ها، مسائل اخلاقی رو مورد نظر قرار بدهد، باید فقط به فکر دنبال درصدی هرچه بیشتر پول مورد نظر باشد. حالا میخواهد هر که باشد، این فرد به درد کشتی میخورد یا نه، تهران با 7.5 میلیون و 8 میلیون نفر نباید به این شکل بیتفاوتی باشد. زمان ما شما خاطرتون هست تیم ملی کشتی فرنگی ایران در تهران بود، نفرات دومش هم از تهران بود، قهرمان جهان المپیک در تهران داشتیم. مربیان زحمت خودشون میکشن، ولی همین درصدی کم حقوق آنها در ما باعث شده که ساعت تمرین 1.5 ساعت باشد. آخه مگه میشه یه مربی 1.5 ساعت با 40-50 کشتیگیر جوون حالا در رده‌های سنی میتواند مسائل که ذکر شد مورد توجه قرار بده؟ حال به هر حال باید فکر اساسی از وزارت ورزش در مورد کشتی به خصوص در تهران بشود، وگرنه ما روز به روز و عقب خواهیم رفت. ما در ایران در هیچ یک از ورزش‌ها احتیاج به مربی خارجی نداریم. بهترین مربیان را در رشته‌های مختلف داریم. اکثر مربی‌های خارج در پی زد و بند و مسائل یارگیری برای خودشون هستند. کمتر به فکر استعدادیابی و پیشرفت ورزت مورد نظر است. چون از کشورت به او دیکته شده. ما الان گرفتار این مسائلیم. کسی هم به این نیست که جناب استاد عزیزم بیاد بگه هوریا تو این تجربه رو داری، این کار کردی، بیای چیدیم. هیچ، ما الان تو خونه نشستیم. برا کمک بچه ها خودم میکنیم. چاره نداریم.
حالا خوبه شما همه اینا رو دستبندی کردین. بله. اصلا دیگه بدون نیاز به سوال همه رو پاسخ دادین. ولی واقعا نیاز امروز کشتی فرنگی که حالا شما اشاره کردید در سطح دنیا چیه؟ یعنی این که به تکنیک، به بدنسازی، به قدرت، به انعطاف، به سرعت، کدوم هاست؟
عرضم به حضور شما که با این مسائلی که امروز تو ورزش ما رو آوردن، این داروهای مخرب رو آوردن، مربیایی که قابلیت مربیگری رو ندارن، تازه اومدن ما رو آقای خادم اون زمان گفتن که برید شما تو گیلان ببینید که چرا کشتی ما اینجوری شده. گفتم آقا تهرانم. گفتم حالا شما بریم. ما با یکی از مربی‌ها رفتیم اونجا، نشستیم و باشگاه تمام این شهر ما باشگاهاش رفتیم دیدیم. بعد یه جلسه گوشتیم همه مربی‌ها رو جمع کردیم، گفتیم آقا چرا کشتی شما اینجاست؟ یکی بلند شد گفت آقا اجازه هست من حرف بزنم؟ گفتم خواهش میکنم بفرمایید هر چی میخواید بگید. گفت آقا این نفرا که میبینی اینجا نشستن حدود 100 تان، اینا حدود 95 تاشون 500 هزار تومان دادن دفترچه مربیگری گرفتن. یعنی هیچ اطلاعی از ردش ورزش، کار کشتی، مسائل تکنیک، قدرت، سرعت، انعطاف، شتاب، انواع تکنیک ها، انواع نرمش ها، اصلا هیچ کدوم نمیدونن. وقت ما باید بشینیم کنار اینا رو آوردن اینجا. یعنی الان کشتی ما به این شکل داره پیش میره. باید بیان برسن به داد کشتی برسن. آخه کشتی ما شما خاطرتونه زمان ما، من علی آهودی، آقای علی آهودی 48 بود، من 52، آقای فیروز علیزاده 57، آقای مهدی آگان 62، اکبر یدالله 68، هاشم قنبری، بهرام مشتاقی، نمیدونم، همینجوری نفرات تیم ملی ایران در تهران بودن. ولی الان شما بیا نگاه کنیم ببینیم اصلا هیئت کشتی رو شما برید سر بزنیم، اصلا به فکر کشتی هستن؟ میان باشگاه رو سر بزنن. آخه با 1.5 ساعت حدود 50 تا کشتیگی رو شما میتونی در عرض 1.5 ساعت حرف بخوای بزنی؟ نمیتونی. چه برسه تکنیک بینه وقت هر کی هم میاد ثبت نام میکنن، این سنش بالات پایینه، به درد کشتی میخوره نمیخوره، دنبال درصدی پولن. بیان بقا مربی ها باشگاه رو این شکل داره. و ما زمانی که تمرین میکردیم آقا ساعت 3:30-4 میرفتیم، 8 شب میمدیم، اون مسئول باشگاه مال سرهدار بود میگه آقا این کلیت رو بگیریم ما بده بریم خونمون. 4 ساعت ما تمرین میکردیم دنبال پول این حرفا نه. ولی امروز 1.5 ساعت شما نگاه کن، از ساعت 1:30 1.5 ساعت برو ساعت 2 که پولی رو میگیرن 150 تومن فلان هر نفر، بعد وقت حاصلش چی میشه؟ هیچی، همینه که داریم میبینیم.
البته آقای دهوری، ما الان وضعیت اون کشتی فرنگی دنیا که خیلی خوبه، ما الان خب بیشترین مدال طلا رو به دست میاریم، نزدیک قهرمانی دنیا هستیم با این شرایط. پس اینو چجوری توجیه میشه که
عرضم به حضور شما که ببینین خب ما 7 میلیون تهران نفر داریم، شهرستان ها مربیاشون کار میکنن، بیشتر اونا که دنبال درصدی نیستن. یعنی شما نگاه کنیم ببینیش بیشتر بچه های ما مال شهرستان هن که عنوان میارن، مربیاشون زحمت میکشن، بچه هاشون کار میکنن. این حرف شما درسته، ولی الان در تهران کشتی ما خیلی رو به ضعف رفته ولی در کشور مربیایی هستن که قابلیت های خوبی دارن، شاگرد می سازن، همین که شما فرمودین در نوجوان و جوان بزرگ سال ما الان داریم عنوان میاریم. اینا زحمت مربیای شهرستان هم میان تو تیم ملی، برای یه چیزای نوعی هم جدیدی هم از تو تیم ملی مربیا یاد میگیرن و بیشتر روش کار میکنن، عنوان میارن.
چون به هر حال همون زمانی که شما کشتی میگرفتیم ما میرفتیم مسابقات جهانی، واقعا همه شکست میخوردن. الان میریم مسابقات جهانی، همه دارن در پای مدال، هم تیم در سطح قهرمانی دنیا هستی، کشتیگیرهایی هستن که در سطح برترین کشتیگیران دنیا، استانی مثل استان فارس، خوزستان،
زنده باد، همه استان ها عالی ترین کارهایی داره انجام میدن.
یعنی در نتیجه حالا ما کاری نداریم تهران ضعیفه قویه یا جای دیگه، در مجموع ایرانه که کشتی فرنگیش قویه. من فکر میکنم که شرایط خیلی بهتر از گذشته است. گذشته ای که حتی ما تو اردوها غذا واسه خوردن نبود، نمیدونم یه مسافرت میخواستن برن 12 دفعه بعد کشتی میگرفتن.
بله، من یکی این صحبت کرده در مورد تهران بود، ولی مربیای شهرستان حقیقتا دارن زحمت میکشن، نتیجهش هم هممون داریم میبینیم که قهرمان، علی خدمتون گفتیم که قهرمان نوجوان جوان بزرگسال ما دارن تو دنیا چهره میشن، خوبن، شایستن، عنوان میارن، ولی تهران باید به دادش برسن. ولی کشتی ما الان، فرنگی ما خیلی عالی تو دنیا جلوه کرده، اونم بر اثر زحمات خوب مربیای شهرستانه که با تمام وجودشون دیگه درصدی به اون شکل نیست، با تمام وجودشون تمام وقتشون میذارن برای اینکه بتونن قهرمانای خوبی رو عرضه کنن که الحمدلله ما میبینیم همونجوری که شما فرمودین ما در ردهای سنی عنوانای خیلی خوبی رو دنیا داریم. یعنی بهترین زمان تاریخ کشتی ما همین زمانیه که الان داریم میبینیم.
بله همینطوره.
بله
آقا بهتی، خیلی متشکرم ازتون، ممنونم
آقا، قربونت برم شما،
خیلی لطف کردین،
خیلی ممنون. ببخشید اگه من گفتم مال تهرانو، به اینکه دلم میسوزه، ما الان تهران کنار نشستیم، در سطح قابلیتی داریم که بتونیم بچه ها رو پرورش بدیم. تکنیک یکی نیست که، ما انواع اقسام تکنیک ها داریم، تمام این نیست که تمرین و زور و قدرت باشه، همونجوری که شما فرمودید سرعت انعطاف تکنیک انفجار شتاب، تمام اینا تو این کشتی باید درصدی مورد نظر قرار بگیره، رو مربی روش کار کنه که الحمدلله میگم مربیای شهرستان بسیار دارن خوب کار میکنن و همین نوید هم هست که میبینیم کشتی ما فرنگی ما تو دنیا امروز خیلی قابل توجهه.
خیلی ممنونم از شما
آقا، ببخشید ما رو،
خدا نگهدارتون،
قربونت برم، در پناه خدا باشید،
خدا حافظتون.
از همه جای کشتی تازه ترین ها به گوشتون میرسه. چند خط خبر. سه مدال طلا، یک نقره و چهار برنز حاصل کار تیم کشتی فرنگی نوجوانان ما در رقابت‌های جام پیروزی ترکیه در آنتالیا بود. پیام احمدی، علی احمدی وفا و حمیدرضا کشکار طلایی شدند. محمد کمالی نقره گرفت و مهدی بزی، اهورا بویری و محمد جهانگیری هم به مدال برنز دست پیدا کردن. ایران بعد از آذربایجان و قزاقستان در جایگاه سوم قرار گرفت. اما برترین های 100 سال ورزش ایران با آرای مردمی انتخاب شدند که جان پهلوان غلامرضا تختی به عنوان برترین مدال آور ورزش ایران در قرن گذشته انتخاب شد. حسن یزدانی هم به عنوان خالق بهترین صحنه ورزشی قرن یا لحظه ماندگار ایران برگزیده شد. محمد بنا هم به عنوان برترین مربی قرن ورزش ایران انتخاب شد. کمیسیون داوران فدراسیون کشتی با توجه به انتشار فیلمی در فضای مجازی که در اون صحنه‌ای از رفتار نامناسب رضا صابر، داور درجه دو ملی کشتی از استان فارس، با یکی از کشتیگیران این استان مشهود بود، این داور مدت یک سال از قضاوت در کلیه میدان کشتی محروم کرد. رقابت کشتی ساحلی قهرمانی کشور گرامیداشت شهدای ورزشکار در فریدون کنار برگزار شد که مازندران قهرمان شد، لرستان و توابع تهران هم دوم و سوم شدند. غلامرضا عبدالله پور، امیر حسین کاووسی، هادی وفایی پور و اشکان مردانی هم عناوین قهرمانی تونستن کسب بکنن. رقابت بین‌المللی کشتی زیر 23 سال جام پتکو سیراکوف و ایوان ایلیف در سه بخش آزاد و فرنگی و زنان در شهر صوفیه بلغارستان برگزار شد و تیم کشتی فرنگی کشور بودن این رقابت ها با 4 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز سوم شد. محمد رضا رستمی به همراه امید آرامی و حمید رضا بادکان طلای های ما بودند. امیررضا دهبزرگی و مرتضی القصی نقره گرفتند و علیرضا حسنوند هم صاحب مدال برنز شد. تیم ایران در پایان رقابت ها با 147 امتیاز به عنوان تیم سوم دست پیدا کرد و تیم های قزاقستان